ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نشست سران گروه 20 در استرالیا آغاز شد. سازمان ملل گروه داعش را به ارتکاب جنایت علیه غیر نظامیان در سوریه متهم کرد. اتحادیه اروپا روسیه را به اقدامات تنبیهی بیشتر تهدید کرد. نشست دو روزه سران گروه 20 امروز در بریزبین در استرالیا آغاز به کار کرد. گروه 20 شامل اتحادیه اروپا و 19 کشور قدرتمند اقتصادی است که 85% از اقتصاد جهان را در اختیار دارند. با اینکه رشد اقتصادی جهانی و انرژی از جمله محورهای مذاکرات در این نشست خواهد بود، اما قرار است رهبران آمریکا و اروپا در دومین روز این اجلاس گفتگوهای حاشیه‌ای درباره بحران اوکراین و نقش روسیه در آن برگزار کنند. ولادیمیر پوتین روز جمعه پیش از سفر به استرالیا گفته بود تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه کشورش مغایر با قوانین بین المللی است و به گفته او به اقتصاد اروپا و آمریکا نیز آسیب می‌زند. سازمان ملل در گزارشی تازه اعلام کرد گروه داعش در سوریه مرتکب جنایت هر روزه در سطح گسترده و علیه غیر نظامیان شده است. کمیته حقیقت‌یابی سازمان ملل درباره سوریه در این گزارش که روز جمعه منتشر شد گفته است در مناطقی از سوریه که به دست داعش افتاده اموری مانند قتل‌های جمعی، گردن زدن، شکنجه، بردگی جنسی و اجبار زنان به حاملگی به رویدادهای روزمره تبدیل شده است. این اولین گزارش سازمان ملل است که در آن جزئیاتی از اقدامات داعش بررسی و مستند شده است. همزمان دیدبان حقوق بشر سوریه خبر داده است که گروه داعش یکی از اعضای بلند پایه خود را به خاطر دزدی و اختلاس گردن زده است. اتحادیه اروپا با تاکید بر اینکه نیروی نظامی و تجهیزاتی که روسیه به شرق اوکراین فرستاده همچنان در خاک اوکراین است، مسکو را به تحریم‌های بیشتر تهدید کرد. به گفته هرمان وان رامپوی، رئیس شورای اروپا، وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بریزبین، محل نشست گروه 20، در مورد اقدامات تنبیهی بیشتر علیه روسیه به رایزنی خواهند پرداخت. روسیه حضور نیروهایش در خاک اوکراین را تکذیب می‌کند. در پی درگذشت مرتضی پاشایی، خواننده پاپ ایرانی، شمار زیادی از هوادارانش روز جمعه در تمجید از او در چندین شهر ایران تجمع و به او ادای احترام کردند. مرتضی پاشایی، خواننده، نوازنده و آهنگساز، پس از مدت‌ها مبارزه با سرطان معده، صبح جمعه در 30 سالگی درگذشت. با انتشار این خبر، شمار زیادی از هواداران آقای پاشایی با تجمع در برابر بیمارستان بهمن با خواندن دست جمعی آوازهای او به این خواننده موسیقی پاپ ادای احترام کردند. در شبکه‌های اجتماعی نیز تصاویر متعددی از تجمع دوستداران این هنرمند در شهرهای مشهد، تبریز، کرمانشاه، اصفهان و چندین شهر دیگر منتشر شده است. بنابر گزارش‌ها، مراسم تشییع پیکر مرتضی پاشایی روز یکشنبه از مقابل تالار وحدت برگزار خواهد شد. نجف دریابندری مترجم و نویسنده سرشناس ایرانی در بیمارستان بستری است. خبرگزاری ایسنا به نقل از علی دهباشی، نویسنده و مدیر مسئول مجله بخارا، گزارش داده است که آقای دریابندری شامگاه پنجشنبه به علت سکته مغزی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در تهران بستری شد. نجف دریابندری متولد سال 1308 در آبادان است و آثار برخی از نویسندگان مشهور جهان از جمله مارک توین و ارنست همینگوی را به فارسی ترجمه کرده است. او همچنین مؤلف کتاب پرفروش مستطاب آشپزی با همکاری همسرش فهیمه راستگار است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در عراق نیروهای ارتش توانستند کنترل شهر بیجی را از دست نیروهای داعش خارج کنند. گزارش‌ها کیست؟ نیروهای دولتی اکنون در حال تلاش برای بازپسگیری بزرگترین پالایشگاه عراق هستند که در نزدیکی شهر بیجی واقع است. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
منابع رسمی دولت عراق اعلام کردند ارتش آن کشور سرانجام توانست پس از 2 هفته عملیات شهر بیجی را از گروه حکومت اسلامی بازپس بگیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ارتش عراق همکنون برای بازپسگیری کنترل پالایشگاه بیجی در حال برنامه‌ریزی است. پالایشگاه بیجی بزرگترین پالایشگاه عراق است. به گزارش رویترز، هواپیماهای جنگی ائتلاف به رهبری آمریکا در 24 ساعت اخیر با بمباران مواضع حکومت اسلامی در بیجی و اطراف آن راه را برای پیشروی نیروهای عراقی و پیشمرگه‌های کرد هموار کردند و تلفات زیادی را به نیروهای خلافت اسلامی وارد کردند. یک فرمانده ارتش نیز به رویترز گفته است که نیروهای داعش در حال فرار به سوی رودخانه اطراف شهر هستند و هواپیماهای جنگی آنها را هدف قرار دادند. خبرگزاری فرانسه میگوید که بازپسگیری بیجی و پالایشگاه این شهر باعث می‌شود تا نیروهای حکومت اسلامی در شهر تکریت در موقعیت شکننده‌ای قرار گیرند. نیروهای داعش در اواخر ماه ژوئن اعلام کردند که پالایشگاه بیجی را به طور کامل تصرف کردند. گزارش حاکی است شهر بیجی اکنون پس از آزاد شدن به دست نیروهای دولتی به عنوان پایگاهی برای آزادسازی شهر تکریت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کمتر از دو هفته دیگر نشست وزیران سازمان کشورهای صادرکننده نفت موسوم به اوپک برگزار می شود. وین در حال این نشست را میزبانی خواهد کرد که سقوط چشمگیر بهای نفت در جهان این روزها کشورهای صادرکننده را به چاره اندیشی واداشته است. فهیمه خضرحیدری در گفتگو با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس درباره اهداف و راهکارهای اعضای اوپک برای بازگرداندن تعادل به بازار جهانی نفت پرسیده.
همزمان با تدارک نشست 27 نوامبر اوپک، استراب در بین اعضای این سازمان بالا گرفته به دلیل تداوم سقوط بهای نفت. در سایت رسمی اوپک میبینیم که بهای سبد نفتی اعضای این سازمان رسیده به هر بشکه 75 دلار که 10 دلار کمتر هست از ماه گذشته، 20 دلار کمتر از دو ماه پیش و 30 دلار کمتر از نوامبر سال گذشته. مشکل بزرگ برای اعضای اوپک این هست که منافعشون مشترک نیست. برای عربستان سعودی و چند متحد نزدیک او در خلیج فارس که حرف اول رو میزنند در درون اوپک، سقوط قیمت دغدغه اول نیست. هدف اصلی اونها حفظ و حتی گسترش بازارهاشونه ولو با ارزان فروشی. برای کشورهای دیگری مثل ونزوئلا، الجزایر، عراق و همینطور ایران دغدغه اصلی سقوط قیمت نفت است. به همین دلیل مانورهای بزرگ دیپلماتیک شروع شده با دیدارهای پی در پی مسئولان ارشد کشورهای عضو اوپک از پایتختهای همدیگر و به خصوص تلاش برای قانع کردن رهبران ریاض به ضرورت پایین بردن سطح تولید سازمان اوپک به منظور کاهش عرضه به امید بالا رفتن تولید.
خب اشاره کردید به ارزان فروشی عربستان سعودی. آقای خاوند، به حال با یک استراتژی عربستان سعودی این کار رو کرده، فکر میکنید که الان حاضر بشه که به ریاض سطح تولید خودش رو پایین بیاره؟
بعید به نظر میرسه. در حال حاضر نفت در بازار زیاده، به خصوص از این نظر که تولید نفت غیر متعارف یا شیل در آمریکا به سرعت بالا رفته و بازم بیشتر میشه. به علاوه چرخ فعالیت اقتصادی در خیلی از کشورهای مهم دنیا از جمله چین کند میچرخه و تقاضا بالا نیست. در این شرایط اوپک باید تولید خودش رو خیلی پایین بیاره تا بتونه در بازار تأثیر بذاره و طبعا این پرسش مطرح میشه که کاهش تولید باید چطور بین اعضای اوپک سرشکن بشه. این کار ساده ای نیست.
وضعیت ایران در این میان چگونه است؟ ایران چه سیاست هایی رو در پیش گرفته و چه نقشی میتونه داشته باشه؟
ایران هم طبعا در تلاش های دیپلماتیک بر سر نشست 27 نوامبر اوپک شرکت داره، از جمله از طریق گفتگوهای رسمی با عراق و قطر و مکاتبات با وزیران نفت ونزوئلا و اکوادور که به تازگی انجام گرفت. منتها دغدغه اصلی ایران در حال حاضر گفتگوهای هسته‌ای و ضرب الاجل 3 آذر در مورد فرجام این گفتگوهاست. موفقیت این گفتگوها چون راه رو بر افزایش تولید نفت ایران باز میکنه، اگر اتفاق بیفته میتونه آهنگ سقوط قیمت نفت رو تندتر بکنه. در ورای این ملاحظات تردیدی نیست که سقوط قیمت نفت منافع ایران رو به شدت تهدید میکنه. به گفته آقای روحانی درآمد ایران از محل فروش نفت 30% کم شده به دلیل سقوط قیمت این کالا.
توضیحات فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس رو میشنیدید. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش روز جمعه خود تصریح کرد که قیمت نفت همچنان کاهش خواهد یافت. صندوق بین‌المللی پول اما به استقبال این کاهش رفته و آن را عاملی برای رشد اقتصاد جهانی توصیف کرده. اما رشد اقتصادی برای جهان به قیمت فراهم آمدن مشکلاتی برای اقتصاد کشورهای نفتی به دست خواهد آمد. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
یک پایان هفته تاریخی، روز جمعه در بازار نفت بر همان پاشنه کاهش قیمت‌ها چرخید تا قیمت هر بشکه نفت پایه برنت دریای شمال با کاهش حدود 3 دلار در هر بشکه به کمتر از 78 دلار سقوط کند. قیمت هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدییت نیز با همین میزان کاهش به پایین‌تر از سطح 75 دلار در هر بشکه فرو ریخت. ثبت این رکوردهای کاهش قیمت اگر ادامه دار و دامنه دار باشد برای تولید کنندگان نفت آمریکایی به معنای تعطیلی فعالیت ها خواهد بود. بر اساس محاسباتی که وبسایت تخصصی اویل پرایس نت ارائه کرده، تولید کنندگان نفت در آمریکا تا قیمت 80 دلار برای هر بشکه در محدوده سوددهی هستند و پایین تر از این رقم برای آنها به معنای ادامه فعالیتی زیانده محسوب می شود. بر اساس این گزارش، در حالی سطح اقتصادی نبودن تولید نفت برای آمریکایی‌ها روی 80 دلار است که این سطح قیمتی برای بزرگترین تولید کننده نفت جهان یعنی عربستان سعودی روی 50 دلار برای هر بشکه رقم خورده است و حالا عربستان سعودی می‌تواند در برابر کاهش قیمت نفت مقاومت کند. قیمت طلا نیز اگرچه روز جمعه اندکی بهبود یافت اما همچنان قیمت هر اونس طلا کمتر از 1200 دلار در نوسان است و بازارهای جهانی روز جمعه روی 1190 دلار برای هر اونس طلا بسته شد. اگرچه کارشناسان طلا نسبت به آینده بازار فلز زرد خوشبین هستند اما در بازار طلای سیاه تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها چندان امیدوارکننده نیست. نصیر شیرخانی، تحلیلگر امور انرژی و نویسنده نشریه آپستریم در پاسخ به این پرسش من که بازار نفت تا کجا عقب نشینی خواهد کرد، این گونه پاسخ می‌دهد.
واقعا مشکلی که آدم پیش بینی کنه که قیمت نفت چقدر پایین خواهد رفت. اگه بگیم که مثلا به 50 دلار خواهد رسید، این امکان وجود داره. ولی طوری که من احساس می‌کنم اینه که عربستان سعودی هرچند تا حالا گفته که زیاد نگران افت بازار نیستش و ظاهرا نشون میده که بزرگترین هدفش جلب مشتری هستش تا اینکه دفاع از قیمت نفت، ولی به نظر من اگر قیمت نفت از 70 دلار پایین تر بره، عربستان سعودی وارد عمل خواهد شد و چون این کشور عضو کلیدی اوپک هستش میتونه از طریق کشورهای دیگه یعنی با همکاری حتی ممکنه روسیه و مکزیکو باعث بشه که قیمت نفت بیشتر از این پایین نره، یعنی از 70 دلار پایین تر نره.
قیمت سبد نفتی اوپک نیز روی رقمی اندکی بیشتر از 75 دلار بسته شد تا نگرانی ها از سرنوشت اقتصادی کشورهای نفتی عضو اوپک دوچندان شود. پیش از این محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری ایران با احتساب نفت 82 دلاری چنین محاسباتی از کسری بودجه نفت ایران ارائه کرده بود.
تو نیمه اول امسال 104 دلار بود، در حالی که در قانون بودجه ما 100 دلار پیش بینی کرده بودیم. الان با توجه به کاهش قیمت نفت تو بازارهای جهانی پیش بینیمون اینه که به طور متوسط نیمه دوم 82 دلار بشه. این رو اگر جمع بکنیم، این 82 دلار رو با اون 104 دلار میشه 186 دلار. به دو تقسیم بکنیم میشه 93 دلار. حدود 7% نسبت به اون 100ی که 100 دلاری که پیش بینی کرده بودیم کمتر است. ما این رو هم با مکانیزم تخصیص عمل میکنیم، چون دخل ما نیست خرج هم آهسته تر میکنیم.
اما حال نفت اوپک در کانال 75 دلاری در نوسان است و با محاسبات معاون رئیس جمهوری ایران فاصله بسیاری دارد. از این رو میزان کسری بودجه دولت و عدم تحقق درآمدها بسیار بیش از محاسبات دولتی هاست. به نظر می رسد با روند فعلی بازار نفت، اقتصاد وابسته به نفت ایران روزگاری دشوار در پیش رو داشته باشد.
گزارش آرش حسن نیا رو میشنیدید. اگر که مایل باشید با ما تماس بگیرید، شماره تلفن تماسگیر ما پیامگیر ما هست 0420221122112 و ما همچنان همراه باشید.